سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همینطور بینندگان بسیار خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم که روزها و شبهای خوبی در پیش داشته باشه.
امشاهاتون خوب انشاءالله تاعت قبول باشه. یه نکته من بگم، بعضی ها صبح که حال بیرون اومدن از رخت خواب رو ندارن سرشون رو میکنن زیر پتو، انگار نه انگار که صبح شده، انگار که هنوز آفتاب نزده. حالا حکایت ماست. بعضی وقتا سرمون رو میبریم زیر پتو بدگمانی. اینجاست که احساس میکنیم به آخر خط رسیدیم. اینجاست که احساس میکنیم هیچ روزنه امیدی وجود نداره. میخوام بگم که میشه یه تکونی به خودمون بدیم و سرمون رو از زیر پتوی بدگمانی نسبت به خدا و رحمتش بیرون بیاریم. اینجاست که میبینیم کلی راه پیش روی ماست. یادمون باشه که مشکلات هر چقدر هم که بزرگ باشن از خدا کوچیکترن. به قول مولای رومی، سوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. خیلی راجبه ناامیدی برامون پیامک فرستادن، گلایه کردن. امروز من میخوام از حاجی رنجبر بپرسم که ریشه ناامیدی کجاست. سوال ساده ایه ولی خیلی فکر میکنم حرف باشه توش.
خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل دولابی میگفت خدا یه تار داره، یه تور داره، یه تیر داره، و با تار خودش، تور خودش، تیر خودش آدم ها رو جذب میکنه، مجذوب خودش میکنه. بعد توضیح میداد که تار خدا قرآنه، نغمه های الهیه، نغمه های آسمانیه. خیلی ها رو خداوند به وسیله همین قرآن میاره توی مسیر خودش، جذب خودش میکنه، دل برده و دل باخته خودش میکنه. خیلی ها با تور خودش، مثل ماهیگیر ها دیدید دیگه، تور میندازند و ماهی ها رو میگیرن. میگفت خدا تورم داره. تور خدا همین مثلا مراسمات اعتکافه یا مثلا ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، تاسوعای، عاشورای، اینا توریست که خدا میاندازه به خیلی ها تو این مناسبت ها، تو این موقعیت ها به سمت خودش میکشه. یه تیرم داره که تیر خدا همون بلاهاست، همون مشکلاته، و غالب آدم ها به وسیله همین مشکلات، سختی ها، گرفتاری ها و ناگواری ها مجذوب خودش میکنه. به همین خاطر اولیاء خدا لحظه شماری میکردن برای این مشکلات. شیخ بهایی یه بیتی داره خیلی لطیف، میگه شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت کردم چرا دیرم زدی. میگه از وقتی که تیر بلا و مصیبت آمد تو زندگیم دلم آسوده شد، فهمیدم که یه ارزشی داره، چون بالاخره صیاد هر چیزی که صید نمیکنه، روباه رو که صید نمیکنه، آهو رو صید میکنه. معلومه من ارزش صید شدن رو داشتم که تو این تیر بلا، این تیر مصیبت به من پرتاب کردی. شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. ولی یک گلایه دارم با اون که چقدر دیر، چرا منو زودتر مبتلا نکردی، چرا منو زودتر گرفتار نکردی. سعدی هم یه تعبیر این چنینی داره، میگه بزن سیلی و رویم را قفا کن، خدایا چنان بزن که این صورتم برگرد، چون زدنهای تو قیمت داره، زدنهای تو ارزش داره. شما دف رو ببینید، وقتی که میزنند یک نوایی از اون بلند میشه، یک صدای خوشی از اون شنیده میشه. پنبه رو ببین، پنبه زنها وقتی پنبه رو میزنن این پنبه ها باز میشن، لطیف میشن، روسفید میشن، دیگه سیاهی و سختی رو ندارن. حالا شما ببین، اگر کسی به گرفتاری ها یک همچین نگاهی داشته باشه، آیا جایی برای نومیدی، برای یه اسباقی میمونه؟ ما آدم ها چرا ناامید میشیم؟ سرش، رازش اینه که مبتلا میشیم دیگه، گرفتار میشیم، در حالی که همین گرفتاری ها باید زمینه امید ما رو فراهم بکنن، زمینه نشاط و شادی ما رو فراهم بکنه. ولی چون ما آشنا نیستیم با شیوه تربیتی خدا، تا سر کله یک مصیبت و بلایی پیدا میشه ناراحت میشیم، در حالی که این شیوه خداست. ببینید آهنگرها توی مغازه خودشون یه دستگاه گیره دارن، وقتی بخوان روی آهن کار کنن، کارایی پیدا کنه، ارزش پیدا بکنه، میذارن وسط گیره، محکم اینو میگیرن، بعد شروع میکنن روی اون کار میکنن، برش میدن، شکل میدن، حالت میدن، سیقل میزنن. اگر این کار نکنن، اگه تو گیره نگذارن، محاله بتونن کار رو کنن. خدا هم همینطوره. اگر بخواد روی کسی کار بکنه و یک کسی تو جامعه کارایی پیدا بکنه، ارزش پیدا بکنه، به یه مقامات معنوی دست پیدا بکنه، این رو میگذاره وسط گیره مشکلات، گیره مصیبت ها، بعد شروع میکنه روی اون کار کردن. پس گره ها، گرفتاری ها، اینها علامت عشق خدا هستن، فشار ها علامت علاقه خدا هستن. خود شما اگر به یک کسی دست بدی، اگر دوستش نداشته باشی خیلی شل، خیلی بل دست میده، ولی اگر دوستش داشته باشی دستشو میفشوری. این فشار علامت علاقه است، یعنی من به تو علاقه مندم. خدا هم همینطوره. خدا اگر به کسی علاقه مند باشه، عشقی داشته باشه، اون رو تحت فشار قرار میده. لذا شما بینید تمام انبیا تحت فشار بودن، به هیچ کس به اندازه انبیا فشار ندید، بلا ندید، مصیبت ندید. پس یک دلیل ناامیدی ما آدم ها ناآشنایی، ناآگاهی نسبت به شیوه تربیتی خداست. یک دلیل دیگری هم البته داره که اون دلیلم خیلی مهمه، و اون این که ما خود خدا رو نمی فهمیم، خود خدا رو درک نمی کنیم، میزان توانایی خدا رو ملتفت نیستیم که این خدا چقدر تواناست، چقدر مقتدره. ببینید یه وقتی حافظ، اگر کسی میدید که یک رنگ و روی داشت، برولوی داشت، یک جمالی داشت، بهش میگفت آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام تواند به من مسکین داد. تا یه آدم زیبا چهره ای میدید، میگفت تو یک روزی نطفه بودی، اون که تو رو که یک نطفه بودی اینقدر زیبا آفریده، مثل گل یه جمالی داده، جلوه ای داده، پس خیلی تواناست، پس میتونه من حافظ که ناآرامم بهم آرامش بده، آرام دل من باشه. این تواناییشو میرسونه. یه وقتی جوانی به من گفت آقا من خیلی ناامیدم، خیلی مایوسم، شما یه کتابی به من معرفی بکن، من مطالعه بکنم. من بهش گفتم قرآن خیلی میتونه بهت کمک بکنه. گفت نه، یه آقای روحانی هم همین سوالو کردم و همین جوابم داد و ما هم رفتیم قرآن رو باز کردیم. از قضا آیه هم که هم بعد این بود انا خلقناکم من نطفه، ما شما رو از نطفه آفریدیم. میگه من ناراحت شدم، کتاب بستم، گفتم من چی میخوام، تو چی میگی؟ من میگم ناامیدم، من آرامش میخوام، و تو میگی ما شما رو از نطفه آفریدیم. گفتم اتفاقا نسخه تو همین بود، نسخه تو همینجاست. میخواد بگه نگاهی به خودت کن، چرا راه دوری میری؟ به قول مولانا میگفت تو نطفه بودی، خون شدی، وانگه چنین موزون شدی، پیش من ای آدمی تازینت نیکوتر کن. ببین تو نطفه بودی، من از نطفه چی ساختم؟ پس بیا خودتو به دست من بده، امیدوار باش، تو اگر خودتو به من بدی، من روی تو میتونم کار بکنم. منی که روی نطفه که این نجاسته آمدم یک همچین چهرهی چهره پردازی کردم، پس به من ایمان بیاور، به من باور کن. تو الان هرقدر پست شده باش، هرقدر گرفتار شده باش، من به هر کاری خاطر و توانا هستم، خودت رو به من بده. به قول مولانا میگفت آن را که منم خرقه اوریان نشود هرگز، آن را که منم چاره بیچاره نخواهد شد، آن کس که منم منصب معزول کجا گردد. اگر من به یک کسی منصبی بدم، اعتباری بدم، هیچ کس نمیتونه ارزش کنه، هیچ کس نمیتونه ازش بگیره. بله ممکنه خلش بدن، ممکنه بیفته، ولی آسیب نمیبینه. شما این چتر بازار رو ببینید، چتر بازار میرن با هلیکوپتر بالا بالا، هرچی بالاتر بهتر. اینا وقتی پرتشون میکنن هیچ آسیب نمیبینه، چون پشتشون به یه چتر گرمه. اصلا لحظه شماری میکنن اینا رو پرتاب کنن، اصلا عیش اینها، عشق اینا اینه که یکی حلشون بدن. اصلا لذت اینا وقتی شروع میشه که سقوط کنن لذت میبرن. انسان اگر پشت گرمیش به خدا باشه دیگه، اگر بالا بره لذت داره، اگر حلش بدن پرتابش بکنن تازه لذتش بیشتر میشه.
خب من خیلی سکوت کردم آقای رنجبر که دوستان عزیزمون در کمال آرامش به صحبت‌های شما که امید بخش گوش بدن. هرچی فکر کردم که در مورد بزرگان گفتید، احساس کردم خب عظمت روحی اینا باعث می‌شد که اینا ذوب در عشق الهی باشن، اون نگاه رو داشته باشن و مصیبت‌ها و مشکلات اینجوری نگاه بکنن. ما چی؟ بعد فکر کردم خودم جواب خودم رو دادم، فکر کردم ما هم باید بالاخره غرق در عشق الهی بشیم، ما هم بالاخره باید ایمانمون رو قوی بکنیم. منتها شاید باید یک جلسه دیگه بپردازیم به اینکه ایمانمون به خدا رو چگونه قوی بکنیم. به وقتی شاید این مشکلات حاکی از اینه که ما ایمان به خدا، ایمانمون به خدا ضعیفه. من احساس میکنم که بعضی از ماها میبینیم بعضیا رو که آدمای بدی هستن به ظاهر، ولی اونا هم مصیبت برشون نازل میشه. اینجا نمیتونیم بگیم که خداوند اونا رو چون دوست داره داره مصیبت بهشون میده. لذا این نکته ای که تو ذهن من باقی مونده که من فکر میکنم انشالله توی جلسه دیگه بهش بپردازیم، اگه موافق باشی و اگر پاسخی دارید به ما بدید ما میشنم.
نه همونم علاقه خداست. یعنی همونم در حقیقت یه سرعتگیره. یعنی اگر همون مصیبت نباشه این خیلی شتابش بیشتر میشه. تازه میخوام عرض کنم همونم دلیل بر عشق و علاقه خداست که میخواد بگه یکم یواشتر، تو که داری به خودت آسیب میزنی، لااقل کمتر، کمی دیرتر. نه اونم ریشه در عشق خدا داره. و اینم که فرمودید اولیاء خدا غرق عشق خدا هستن، در نتیجه راحت میتونن تحمل بکنن. ببین اونی هم که غرق میشه هم اول که غرق نمیشه. شما وقتی میخوای بری توی استخر اول با این دست تو آب میزنی که خورده به بدنت میکشی، آماده میشی، بعد غرق میشی، بعد فرو میری. تو راه خدا هم همینطوره. انسان باید چیزهای خورد، از چیزهای مختصری شروع بکنه تا بتونه فرو بره، یه تستی بزنه، واقعا خدا رو امتحان بکنه، کتاب رو باز بکنه، هر چی میگه یه آیه رو برداره عمل بکنه، ببینه واقعا اتفاقی میفته یا نمیفته. خدا حرفاش رو زده، راه رو نشون داده، خیلی لطیف، خیلی روشن. ببینید از زبان موسی چی میگه، داره خط میده به ما. موسی میگفت رب به ما اطعمت علیه لم اکن ظهیرا للمجرم. خدای تو من نعمت دادی، تو من آبرو دادی، تو من اعتبار دادی، چی دادی چی دادی، من به خاطر این نعمتهای تو هیچگاه خودم رو پشت گرمی دشمنان تو نخواهم داد. یه جوری زندگی نمی کنم، یه جوری رفتار نمی کنم که دشمنان تو وقتی میبینن دلشون گرم بشه، دلشون قرص بشه. من داخل مملکت یه حرکاتی نمی کنم، یه بیانیه‌ای نمیدم که رضا پهلوی بهم تبریک بگه. نه، تو به من خیلی نعمت دادی، تو به من خیلی عزت دادی، تو به من خیلی آبرو دادی، من اون را زیر پا نمیگذارم. یه جوان بگه خدایا تو به من یه جمالی دادی، سلامتی دادی، خانواده ای دادی، این همه نعمت به من دادی، من یه تیپی نمیزنم، یه جوری نمیپوشم که اونهایی که مجرمن وقتی منو میبینن دلشون گرم بشه. پوشش مهمه. ببین من وقتی میام رعایت این مسائل نمیکنم، پشگرمی دشمنان خدا میشم. او وقت دلگرمی رو از خدا میخوام. خدا میگه بار همون کسی که کار میکنی بار از همونم مزد بگه، چون من تو رو پوشش تو هم حساسم. توجه میکنی چون وقتی مکه مشرف میشی اول چیزی که خدا میگه، میگه لباس تو عوض کن، یعنی پوششت برای من مهمه. شما اونجا نمیتونی تو مسجد شجره بگی خدایا دلت پاک باشه. میگه دلت پاک باشه اما ظاهرت هم باید پاک باشه. دلت تغییر بکنه، ظاهرت هم باید تغییر بکنه. دقیقا مثل شیشه اتومبیله. شما از داخل پاکش کن ولی بیرون پاک نکن. بگه آقا داخلش باید پاک بشه. نمیشه. به همون اندازه که این داخل مهمه، بیرون هم مهمه. خب اگه یه جوانی واقعا تلاش یه جوری قیافش تنظیم بکنه که این زمینه دلگرمی دشمنان خدا نشه، هیچ کار مایوس نمیشه، هیچ کار سرد نمیشه، خدا اینو هیچ کار رها نمیکنه. ولی وقتی من یه کاری میکنم اونا عیشش میکنن، اونا لذتش میبرن، چهار تا بچه مذهبی وقتی من میبینن متأثر میشن، ناراحت میشن. خدا هیچ کار به من امید نمیده، هیچ کار به من نشاط نمیده.
حکایت میخونیم از بوستان سعدی، ببینیم که سعدی امروز چی برای ما داره و حاج آقا با بیان لطیفشون از بوستان سعدی چی به ما هدیه میدن. فرمود همی یادم آید ز عهد صغر، که عیدی برون آمدم با پدر. به بازیش مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. برآوردم از بی قراری خروش، پدر ناگهانم بمالید گوش. که ای شوخ چشم، آخرت چند بار بگفتم که دستم زدا من مدار. به تنها نداند شدن طفل خود، که نتواند و راه نادیده بود.
ببینید عالم واقعا یه مکتب خونه است، هر چیزی برای آدم حکم یک کتاب داره، یه عالم حرف داره، همه چیز پیام داره. ولی مشکل ما اینه که روی پیام گیر نیست. حتی یه درخت گیلاس که توی فصل بهار پر از شکوفه است، شما تنه بهش میزنی و روی سر شما شکوفه بارون میکنه، این داره با شما حرف میزنه، میگه ببین من درختم، درخت از چوبه، تو به من تنه زدی، من به تو شکوفه دادم، پس از چوب کمتر نباشه. اگر کسی به تو تنهی زد، تنهی زد، آسیبی زد، تو با او با مهربانی، با محبت، با خوبی، با احسان و لطف رفتار بکن.
پرو نمیشه شما؟
ممکنه او بشه، من پر نیرو میشه. شما این کیسه بوکسایی که بوکسرها تمرین میکنن وقتی مشت میزنن، این کیسه میره عقب، بله عقب که نمونه، دوباره میاد جلو، پروتر هم میشه، جلوتر هم میاد بیاد. ولی شما که نیرو پیدا میکنید، شما که انرژی پیدا میکنید، این که خیلی خوب، او پررو میشه ولی شما پرنور میشه، پر نیرو میشه. بنابراین همه چیز داره به آدم دست میده. این درخت انگور شما ببینید وقتی تکیه میده، روی تکیه گاهی بالا میره، رشد بیشتری میکنه، بروبار بیشتری پیدا میکنه. خب این داره به ما حرف میزنه، میگه شما مثل منید، یکی مثل منید، میخواد رشد بیشتری داشته باشید، میخواد بروبار بیشتری داشته باشید، یه تکیگاه قرص و محکمی پیدا بکنید. چه تکیگاهی بهتر از خدا، قرص تر از خدا، محکم تر از خدا؟ همین چنگی که نوازنده ها میزنن داره به ما حرف میزن، میگه اگر من میبینی نوای خوشی دارم چون کوکم. کوک چجوری کوک میشم؟ دیدید دیگه این سیمای مثلا تار که شل میشه، این طرف میاد اون گوشه ها یک گوشمالی میده میپیچونه، اینا کشیده میشن، بعد آهنگ خوشی ازشون میشه به دستا. میگه تو هم یاد باشه گاهی سستی های تنبلی های میکنی، خدا یک گوشمالی های بهت میده، یه بلای یه مصیبتی به نفعته، بذار کوکت بکنه، اینقدر بیتابی نکن، اینقدر بیقراری نکن. همین چنگ میگه اگه من یک نوای خوشی دارم چون در دست یک نوازنده قوی و قدری هستم. تو هم اگر میخوای آهنگ خوشی در این عالم تنین انداز بکنی، با خود دست هر کسی ندی، دست خدای عالم بده تا از تو چیزهای خوشی به دست. ببینید همه چیز داره با ما حرف میزن، همین اتفاقات ریز و درشت زندگی، پیش و پا افتاده زندگی داره با ما حرف میزنه. سعدی ببینید از یکی از همین اتفاقاتی که برای من و شما چندین بارم اتفاق افتاده نقل میکنه، چه درسی، چه پیامی میگیره. میگه همی یادم آید ز عهد صغر، یادم بچه بود که عیدی برون آمدم با پدر، روز عید نوروز بود، با بابام رفتیم بازار. به بازی چه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. بالاخره عید بود و شلو بود و بازارم رنگارنگ بود، من یواش یواش دست پدرم در آوردم، گم شدم، یه نگاه کردم دیدم پدرم نیست. برآوردم از بینبایی خروش، پدر ناگهانم به مالید گوش، فریاد کردم ناله کردم پدرم صدام شنید، آمد حلقه جمعیت و شکاف گوش من را گرفت، یک گوشمالی به من داد که ای شوخ چشم آخرت چند بار بگفتم که دستم زدان من مدار، چند بار بگفتم بازار شلوغه، وقتی میای تو بازار حواست باشد دستت از من جدا نکن، به تنها نداند شدم طفل خور، یه بچه هیچگاه به تنهایی نمیتونه راه رو پیدا بکنه، که مشکل بود راه نادیده بود، کسی که راه بلد نیست به این راحتی نمیتونه پیدا بکنه. خب این یک اتفاق ساده زندگی که تو زندگی همه ما اتفاق بود. حالا شما ببینید چه نتیجه ای خواهد.
تو هم طفل راهی به سعی فقی، برو دامن را دانان بگیر.
یا عزیز من، جان من، تو هم مثل منی تو راه خدا، توی بازار دنیا، یه بازار مکاره هستا، بازار لنگارنگی هستا، دست تو دست پدران خودت، بزرگان خودت در نیار. اگر دستت از اینا جدا کردی گم میشی یا گمراه میشی. یا پیامبر فرمود انا و علیون ابا حاضر الامه، من و علی پدران این امتی. سری داره به همونجا میزنه، میگه تو این بازار دنیا دست تو دست این پدران باش، از اینا جدا نشو، اگر از اینا جدا شدی گم میشی. اینا رو جلودار خودت بکن، بگذار اینا جلو تو باشن، دنبال سر اینا را بیفت، به اینها اقتدا بکن. چرا علی علیه السلام اینقدر تلاش میکرد؟ میگه حکومت رو بدید به من، بذارید من حاکم باشم، بذارید من خلیفه باشم، بذارید من جانشین پیامبر باشم. چون چراغ بود، میگفت من چراغم، چراغ باید جلو باشه، چراغ کسی پشت سر نمیاندازه، چراغ باید بالا باشه. برای چراغ چه فرقی میکنه بالا باشه یا پایین، جلو باشه یا عقب؟ برای چراغ هیچ فرقی نمیکنه، اما برای من و شما فرق میکنه. اگه جلو نباشه ما راه رو پیدا نمیکنیم، اگه بالا نباشه شعاع بیشتری رو نخواهد داشت. چراغ بود، این چراغ هم خدا چراغش کرده بود. اینجوری نیست که 6 نفر بشینن رأی بدن آقای شریعتی چراغ باشه، مگه چراغ میشه؟ چندین میلیارد انسان روی کره زمین همه رأی بدن شما چراغ، شما چراغ میشه؟ یه پلاستیک چراغ بشه چراغ میشه؟ بله میشه پلاستیک روشن کرد، یه شعله بهش داد، ولی اون وقت دودش از نورش بیشتره، زیانش از سودش بیشتره. مگه میشه با رأی دادن چند نفر یکی چراغ بشه، یکی از چراغ بودن بیفته؟ علی چل چراغه. ببین چل چراغ اصلا ساخته شده برای اینکه بالا نصب بشه، میشه پایین گذاشتش، ولی شما باید در بالا قرار بدید. اینه که ما شیعه میدونید معتقدیم مثلا امامت انتصابیه، امامت تعیین خداست، چون امامت یعنی چراغ راه بودن. خداست که باید به یه کسی نورانیت بده تا اون چراغ بشه. حتی پیامبر نمیتونه بگه کی امام باشه. من یه نقل تاریخی برای شما داشته باشم. ابن کثیر دمشقی میدونید یه عالم سنیه، وهابیه، خیلی هم ملاست، خیلی هم کتاب داره، اصلا نگین انگشتری اهل سنت حقیقتن، البته ضد شیعه هم هست. کتابی داره خیلی معتبر، خیلی کتاب خوبیه، به نام البدایه و نهایه، جلد 3 صفحه 171، یک ماجرای نقل میکنه که قریش خیلی آزار میدادن به پیامبر و اطرافیان پیامبر. پیامبر رفت سراغ یک قبیله به نام بنی عامر بن سعسعه، یک قبیله بسیار توانمند و نیرومندی بودن، اینا مسیحی بودن، توی انجیل خونده بودن که در آخر زمان یک کسی میاد با این مشخصات، این پیامبر اهل اسلامه. تا پیامبر دیدن شناختنش، پیامبر اونا رو دعوت کرد به اسلام، گفتن ما میپذیریم، و اگر اینا میپذیرفتن و میامدن کنار پیامبر، اصلا قریش در برابر اونها مثل مور در برابر پیل بود، کارشون تمام تمام، برای همیشه محکوم شد. گفتن ما به تو ایمان میاریم، دعوت تو رو میپذیریم به یک شرط. شرطش این است که تا خودت هستی که هستی، وقتی رفتی جانشین رو ما تعیین بکن. ایکون لنا الامر من بعدک. پیامبر چی گفت؟ فرمود لا الامر الی الله یدعو حیث و یشا. نه بابا این کار دست من نیست، دست خود خداست، اون هست که تعیین میکنه. لذا روز عید قدیر پیامبر ابلاغ کرد، تعیین نکرد، تعیینش با خداست. خب ببینید، ما معتقدیم که تعیین خداست. چون چراغه، چون چراغه، کسی نمیتونه بگه این چراغ نیست یا این چراغ هست. با رأی، با شورا امکان نداره. یه وقت بله شما میخوادی امام جماعت یه مسجد تعیین بکنی، بله یه هیئت امنای میشنن تصمیم میگیرن یه نهاد شریعتی برای این فضا برای شرایط خوبه، ولی یه وقت شما میخوای امام جامعه بشری برای تمام عصرها، برای تمام نسلها تعیین بکنی، این شرط اولش اینه که شما به تمام نیازهای تمام انسانها در تمام عصرها، نسلها احاطه داشته باشی تا بتونی بگی آقا این به درد میخوره یا نمیخوره. به همین دلیل ما میگیم امامت باید خداوند تعیین بکنه. اساسا کسی میتونه به کسی اعتبار بده که خودش معتبر باشه؟ این انگشت من وقتی میتونه اینجا رو جوهری کنه که خودش جوهر داشته باشه؟ یه بروس وقتی میتونه دیوار رو رنگی کنه که خودش رنگی داشته باشه؟ شما وقتی میتونه یه کسی رو جلودار کنی که خودت جلودار باشی؟ خدا جلودار عالمه، اونه که میتونه به یکی جلودار باشه. بلا 6 نفر 10 نفر 100 نفر که خودشون عقبن که نمیتونن یکی سیر جلو بیندازن، تازه جلو بیندازن برای مقطعی میتونن جلو بیندازن. شما بلا اکثریت جمع میشن یکی رو نماینده مجلس میکنن برای یه دوره مقطع، به یه مقطع کوتاه، یه دوره کوتاه، برای همیشه که نمیتونن تعیین تکلیف بکنن. به هر حال سعدی همینو داره میگه، میگه تو هم طفل راهی، به سعیه فقیر بیا تلاش کن، بیا کوشش بکن، برو دامن راه دامن بگیر، برو دامن کسانی که واقعا چراغن، راه دانن، ادعای راه دانی ندارن، حقیقتا راه دانن، دست به دامن اونها بشن.
مکن با فرو ماگ مردم نشست، چو کردی ز هیبت فرو شود دست. سنه بزنم
ببینید، باد بهار میاد، درخت ها سبز میشه، از دل این چوب های خشک چه شکوفه های لطیفی، چه برگ های ظریفی که بیرون میزنه. اما باد پاییزی میاد، تمام اینا رو میتکنه، درخت ها خشک میکنه، تبدیل به چوب میکنه، سر از اون جلوه، از اون جمال، از اون طراوت میاندازه. پس یه بادی هست سبز میکنه، یه بادی از خوش میکن. دوستم همینطوره، رفیقم همینطوره، بعضی دوستان حقیقتا باد بهاری هستن. شما اصلا کنار اینها مینشینی زنده میشی، حیات پیدا میکنی، تراوت پیدا میکنی، به بار مینشی. بعضی ها نه، باد پاییزی هن، وقتی کنار اونها مینشینی همین خورد معرفت و ایمانی هم که داری از دست میری. سعدی میگه، میگه با هر کسی ننش، مکن با فرو مای مردم نشست. امیرالمومنین علیه السلام به حسن بن علی میفرمود قارن اهل الخير تکن منهم، با خوبا بنشین تا هم خوب میشی، چون هم نشینی از در درشا بالاخره چای رو کنار صابون بذاری بوی صابون میگیره. مکن با فرو مای مردم نشست، چو کردی ز هیبت فرو شویدن. دیگه تمام اون شخصیت و شکل خود رو از دست میدی.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم.